اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شیخ محمد هلباوی.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي حي على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا و وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با آرزوی قبولی اطاعت و عبادات شما مؤمنان خداجو دعوت میکنم ادامه برنامه گفتگوی سیاسی رو شنونده باشید.
اولا تهاجم حد اکثری دشمن احتیاج دارد به بسیج حد اکثری نیروها. امروز دشمن تهاجمش حد اکثری است، یعنی از همه امکانات و وسایلشون دارن استفاده میکنن. در درجه اول آمریکایی ها، در حاشیه و ذیل اونها صهیونیست ها، یعنی حکومت صهیونیستی، و در کنار و پشت سر اونها هم غربی ها، عموما اروپایی ها، همشون. حالا الان مثلا فرض کنید در اروپا، بعضی از کشورهای اروپا از طرف آمریکا هم منع خرید نفتشون برداشته شده، اما نفت نمیخرن از ما. این دشمنی است دیگه، این یعنی هیچ وجه دیگری نداره، متأد یه دشمنیه، یه این نوع دشمنی است، یه نوع خاص دشمنی است. بسیج حد اکثری کردن. بارها آمریکایی‌ها تکرار کردن که ما تحریمی که علیه ایران وضع کردیم، این شدیدترین تحریم در طول تاریخ. راستم میگه، بنده هم یه وقت تو صحبت در جوابشون گفتم که شکستی هم که آمریکا در مقابل این قضیه خواهد خورد، سخت‌ترین شکست در طول تاریخ برای آمریکا انشالله، اگه ما انشالله درست همت کنیم و درست حرکت کنیم و پیش بریم. بنابراین بسیج همه امکانات لازمه در مقابل تهاجم حد اکثری. بسیج حد اکثری امکانات لازمه.
خب عزیزان شنونده ممنونیم از همراهیتون. گفتگوی سیاسی رو از رادیو گفتگو میشنوید. در مورد فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری صحبت میکنیم. در مورد 10 دوگانه‌ای که معظم الله مطرح کردن، آقای دکتر یوسفی، یکی از دوگانه هایی که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی خیلی روی اون تاکید داشتند و به حال با فضای سیاسی جامعه ما هم خیلی سازگاری داره، ما میبینیم در خیلی از مواقع به حال گروه های سیاسی همدیگر رو مقصر میبینن، کسی که حالا در قدرت هست یا خارج از قدرت هست همدیگر رو متهم میکنن به عدم اتخاذ تصمیم درست و در واقع ایجاد خرابی هایی در جامعه و در کشور، در حالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در مواجهه با این مسئله ضرورت توجه به دشمن واقعی رو مطرح کردن در یکی از این دوگانه ها. چقدر این مهم هستش که ما به جای اینکه بیایم به حال به یک نگاه در واقع اتهام متقابل بپردازیم و همدیگر رو متهم بکنیم، که در رهگذر همین فضا خیلی از فرصت ها رو از دست میدیم و زمان رو از دست میدیم، توجه بکنیم که واقعا دشمن واقعی داره با ما چه نوع مواجهی رو انجام میدیم؟
بله، من اجازه میخوام مجددا سلام عرض کنم خدمت شما و مهمان گرامی برنامه و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
شما دو دقیقه فرصت دارید، دو دقیقه
قبولی طاعات و عبادتشون. من خلاصه خدمتون عرض میکنم، ببینید اون چیزی که همه روش اذعان دارن اینه که حضرت آقا دشمن شناسیشون بی نظیر هست. اینشون در شناخت دشمن تردید ندارن و بسیار با دقت دشمن شناس هستن. این که به این مسئله توجه میدن و تاکید میکنن و متاسفانه در جامعه ما هم وجود داره، ما باید اینو بگردیم دنبال منشأش که کجاست. اینو میتونیم رفت بدیم به همون بحث نفوذ. حضرت آقا میگن که ما ببینیم مسئله اصلی جامعه و کشور چیز دیگه هست، بعد یک مسئله دیگه، یک جای صدای بلند میشه، توجهات به اونجا جلب میشه، همه نگاه ها به اون سمت میره، تلاش ها به اون سمت میره، در صورتی از مسئله اصلی غافل میشن. هدف دشمن همینه، دشمن کارش اینه با اعمال نفوذ مسئله اصلی و فرعی را جا به جا بکنه با هم دیگه. این میشه گفت نفوذ دشمن، که دشمن به جای اینکه اجازه بده ما بتون به اون مسئله اصلی بپردازیم، یک مسئله فرعی را به عنوان مسئله اصلی ما مشخص میکنه. و اگر ما اون بحث شناخت، حالا آقای دکتر ایقان اشاره داشتن که این مسائل مرتبط با هم هست، واقعا همینطور هم هست، ما اگر شناخت صحیح نداشته باشیم از مسائل، از محیط، از موضوعات، اینجا هست که دچار اشتباه میشیم. خب دو دستگی و اختلافات چه نتیجه داره؟ دو دستگی و اختلاف یک از نتایجش این هست که از مسئله اصلی غفلت میکنیم، از دشمن غفلت میکنی، به جای اینکه توان صرف مهار اقدام دشمن بشه، صرف درگیری های داخلی و همدیگه خواهد شد، توان تحلیل خواهد رفت، تضعیف خواهد شد و دشمن اینجا قوی خواهد موند و میتونه در فرصت مناسب ضربش رو به ما وارد بکنه. پس لازم هست که ما در اینجا از دشمن واقعی غفلت نکنیم، که اینشون میفهمن ما فراموش نمیکنیم دشمن اصلی ما آمریکاست. ما نباید از این غفلت بکنیم. این مسئله بسیار جدی و مهم است. با توجه به وقت کم هست من خیلی مصدق نمیشم. اینجا مهم هست که ما بتونیم خوب تشخیص بدیم دشمن اصلی ما آمریکاست، همدیگر متهم نکنیم، همه ید واحده باشیم که بتونیم با این دشمن مقابله کنیم.
ان شاء الله. آقای دکتر شما هم تو دقیقه فرصت هستون در همین بخش توضیحاتتون رو بفرمایید.
این نکته رو که از ساقا اشاره میکنن دقیقا بعد از مسئله مرزبندی با دشمن برای مسئولیت از تهاجم نرم مطرح میکنن. یعنی میخوام بگم اینها لازم و ملزوم همدیگه هستن. بارها حضرت آقا در خصوص مرزبندی با دشمن تاکید کردن. یعنی میفهمن که مرز مسئولین جمهوری اسلامی با دشمن باید بسیار شفاف و مشخص باشه. به نظر میاد که این نکته و این مسئله ناظر به مسائلی هستش که در حوزه مدیریتی در بحث تاکتیک با هم دیگه اختلاف دارن. یعنی من باورم این در مسئله راهبردی و در مسئله کلان نیستش که افراد همدیگر رو میان متهم میکنن. مسئله راهبردی و کلان جمهوری اسلامی مرزهاش مشخصه، مواضع دشمن مشخصه و این مرزبندی تو مسئولین باید اتفاق بیفته. اما چرا این اینجا میاد مطرح میشه؟ به دلیل اینکه اختلافات بین مسئولین در حوزه مسائل شیوه عمل کرد که من بهش میگم مسائل تاکتیکی، باعث میشه که یأس و ناامیدی به فضا جامعه پمپاژ بشه و این با روح بیانات حضرت آقا و با باز بیانیه گام دوم کاملا در تضاد هستش. البته اگر به چرای این مسئله بخوایم بپردازیم، یکی از دلایل بسیار مهم ممکن که الان فرصت نیست راجبش صحبت بکنیم این هستش که ما به دلیل اینکه احزاب سازمان یافته در کشور نداریم و احزابمون فاقد مانیفست هستن، احزابمون فاقد برنامه ها هستن و فضای گفتگو بین احزاب فضای کارشناسی نیستش. یعنی وقتی من میخوام گروه سیاسی الف فقط گروه سیاسی رو بره نقد بکنه، به جای اینکه بیاد برنامه های اون رو نقد کنه، چون برنامه هاش که در دسترس نیستش، شخص نقد میشه، حوزه مسائل شخصی افراد نقد میشه، اینها باعث میشه که جامعه نسبت به این مسائل واکنشتشون بده و یک احساس دوگانگی و تفرقه رو بیاد ایجاد کنه و متاسفانه بعضن این مدل از رفتارها باعث ایجاد خصومت‌های بین مسئولی میشه که این خصومت‌ها تا سال‌های سال بعضن باقی مونه و ما تبعات اون رو در موزه‌گیری‌های سیاسی و حتی تصمیم‌گیری‌های سیاسی مشاهده میکنیم.
بله ممنونم، عذرخواهی میکنم که به هر حال وقت نداریم بیشتر صحبت بکنیم. از جناب علی دکتر یوسفی متشکرم، از شما مایا جوشوان سیمان سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید، از شما عزیزان شنونده هم ممنونیم. امیدواریم که برنامه امروز مورد توجهتون واقع شده باشه. شبتون بخیر و خداحافظ.
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران.
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بنده باز هم به ملت ایران عرض می کنم این حرکت راهیان نور را مغتنم بشمرید و همه شما انشاءالله با دست پر و همراه با تجربه آموزی و بصیرت و همراه با انوار معنوی الهی انشاءالله از این منطقه جدا بشید.
زیارت معرفت.
در خدمت سردار سلیمانی هستیم، فرمانده قرارگاه راهیان نور بسیج و سپاه، که خب همکنون در یادمان بیت المقدس محضرشون هستیم. از خانم سردار یه خود قوت میگیم خدمت شما، بفرمایید که چه تعداد ما الان یادمان داریم در کل مناطق عملیاتی 8 سال دفاع مقدس و برای چه تعداد زائر شما پیش بینی کردید که امسال خصوصا در طی ایام نوروز در این یادمان ها حاضر بشن؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، یاد و خاطر شهدا رو گرامی میداریم و خدا قوتی میگیم به عزیزان اصحاب رسانه، عزیزانی که در سیما و صدای رسانه جمهوری اسلامی خصوصا در ایام راهیان نور حضور پیدا میکنن. بخشی از در واقع حضور زائرین مناطق عملیاتی رو، در واقع نگاهشون رو، ویژگیهاشون رو، حس و رهاوردشون رو منتقل میکنن به عزیزانی که امکان حضورشون نیست.
سلامتش.
از این جهت تشکر میکنیم. الحمدلله هماهنگی ها، برنامه ریزی های خوبی در سطح قرارگاه راهیان نور، سپاه و بسیج با رویکرد مردم محوری که در واقع مردم نقش داشته باشن کار نو انجام بدیم. امسال اینجوری هدف گذاری شده که مردم مشارکت بیشتری رو داشته باشن، چرا که دفاع مقدس ما بر اساس پای مردمی بود دیگه. مردم نقش داشتن، کمک کردن، حتی یک در واقع حادثه های پیش می اومد، یک صحنه های پیش می اومد، خانواده که خودش هم نیازمند بود صرف جویی می کرد، جمع آوری می کرد، کمک می کردن به رزمندگان در دوران دفاع مقدس. این حرکت هم ادامه در واقع ایثارگری ها و از خودگذشتگی های دوران دفاع مقدس هست. در واقع بستر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هست. راهیان نور ادامه دفاع مقدس هست، در مسیر دفاع مقدس ما هست. امروز هم همینه، نقش مردم در جهت کمک به بسترها، زیرساختها، حضور آحاد مردم، هماهنگی‌های لازم صورت گرفته، برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته. در بحث ایمنی سفر تو موضوع زیرساختها بستر فراهم هست. عزیزانی که با وسایل نقلی شخصیشون حضور پیدا میکنن میتونن به سایت هایی که تعریف شده در سایت کوله بار، ستاد در واقع شهید باقری و سایت ستاد راهیان نور مراجعه داشته باشن. سامانه راهیان نور که تعریف شده هست الان در واقع ابلاغ شده، اعلام شده، دغدغه زیست نداشته باشن، دغدغه ایمنی نداشته باشن، دغدغه در واقع روایتگری نداشته باشن. تسهیلات و تمهیدات لازم در این جهت صورت گرفته. الحمدلله علی رغم بالاخره محدودیت هایی که شاید بعضن بهش اشاره بشه، مقایسه ما داشتیم نسبت به سال گذشته حضور زائرینمون از لحاظ کمی بیشتر بوده و از لحاظ کیفی هم در واقع برنامه های نو، برنامه های جدید و تاثیرگذاری رو ما پیش بینی کردیم. یکی از برنامه ها در واقع یک شب زندگی به سبک رزمندگی، یعنی تداعیگر دوران دفاع مقدس در منطقه شط‌علی که حالا انشالله مورد بازدید تعدادی از عزیزانم قرار میگیره، اونجا برنامه ریزی شده، هدف گذاری شده که جوانانی که حادثه دفاع مقدس براشون تعریف شده، حوادث دوران سخت و با مشقت دفاع مقدس براشون مطرح شده، برن خودشون مشارکت داشته باشن. افسران در واقع جنگ آینده، افسران در واقع جوانانی که نقش داشتن، دانشجویان عزیزی که روشون در واقع هدف گذاری شده، برنامه‌ریزی شده و استقبال هم میکنن. امسال الحمدلله استقبال نسبت به سال گذشته هم بهتر شده و پیشبینیمون هست بیش از 10% نسبت به سال گذشته ما افزایش آمار داشته باشیم در کنار برنامه‌ای هست. در یادمان بیت المقدس ما شاهد استقرار در واقع سامانه موشکی سپاه هستیم، هوافضای سپاه سال گذشته و بعد امسال خیلی کاملتر جامع‌تر حضور پیدا کردن و قابل توجه تر بود.
سردار، چه تعداد یادمان امسال در مناطق عملیاتی
تعبیه شده؟ ما 58 یادمان داریم.
چه تعداد متعلق به سپاه هست؟
از این 58 یادمان در واقع 47 یادمانش سپاه اداره میکنه، از این 47 یادمان 28 یادمان و زیارتگاه مصوب هست که برنامه ریزی شده طبق برنامه زار، یعنی سیر تشرف تعریف شده. مثلا دانشجوی ما چند یادمان هدف گذاری شده، روایتگری تخصصی براشون پیش بینی شده، راویان مجرب براشون پیش بینی شده، کاروان‌های عمومی، یعنی بستر و زمینه هماهنگ است برای بازدید از در واقع یادمان‌ها، کلیه یادمان‌ها آماده پذیرش هستن، ولی بعضی از در واقع جامع هدف ما رو یک سیر تشرف و مسیر حرکت براشون پیش بینی شده که بده هدف گذاری کار داشت.
و برای کسایی که ماشین شخصی میان چه تعمیراتی اتخاذ شده امسال؟
الحمدلله امسال با توجه تجارب سال گذشته که بوده، پیش بینی های لازم، یعنی در اردوگاه های ما، محل های زیست و اسکان ما، تمهیدات و پیش بینی های لازم شده. عزیزانی که با خودروهای شخصیشون حضور پیدا میکنن میتونن در مسیری که در حال تردد هستن، اردوگاه ها، محل های اسکانی که منتهی به یادمان ها میشن، هماهنگی های لازم صورت گرفته.
یعنی دغدغه اسکان ندارن؟
دغدغه اسکان ندارن، حتی تو موضوع در واقع هماهنگی لازم هم صورت گرفته که تو موضوع تغذیه هم کمک بشه انشالله. تشکر میکنیم.
خب دوستان عزیز، زیارت معرفت بود، گزارشی بود از کاروان راهیان نور که بسیاری از هموطنان عزیز و ارجمندمون تلاش میکنن که ایام نوروز رو در این سفر به پایان ببرن. سفری که برای اونها بسیار ارزشمند هست. ساعت 18:54 و 35 ثانیه است.
تو میلیون ها گل آوازه تمومش گشتم و گشتم نبود، در حد و اندازه نبود حرفی بتونم باش بگم حسی رو که میخوام، به جز یک واژه ساده که پر کرده همه دنیا. عاشقتم مثل عطر دو، مثل رنگ خدا، مثل من که نفس به نفس با تو هم همه جا. عاشقتم عاشقتم مثل عطر دو، مثل رنگ خدا، مثل من که نفس به نفس با تو هم همه جا. برای گفتن حسم هنوز یک واژه کم دارم که تو شعرام به جای اون همیشه نقطه میذارم، منی که با همین احساس یه عمر زندگی کردم، نمیتونم نمیدونم که به چشمات بفهمونم. عاشقتم عاشقتم مثل عطر دو، مثل رنگ خدا، مثل من که نفس به نفس با تو هم همه جا. عاشقتم عاشقتم مثل عطر تو، مثل رنگ خدا، مثل من که نفس به نفس با تو هم همه جا. نفس به نفس عاشقتم.
خب عزیزان شنونده، با بخش دوم برنامه ها همچنان تا ساعت 22 در خ...